سلسله درس های دین فطری درس 18 قسمت 3 توسط استاد سید هادی عظیمی.
بسم الله الرحمن الرحیم. خب عرض کردیم که حالا حضرت حق از ابتدایی که انسان اومد رو زمین فرمود که باید تمدن الهی شکل بدیم و با تمدن طاغوتی حضرت حق از اول مخالفت فرمود و از اول به انسان هشدار داد. خب انسان اولی که اومد که بود آدم بود دیگه. وقتی حضرت حق دقت بکنید به آدم میگه کلا من ها رقدن حیث و شئت و ما ولا تقرب هذه الشجره فتكون من الظالمین، میفرماید که از همه میوه ها بخور از این درخت نخور. خب این درخت چه درختیه؟ خب شما عزیزان در روایات در تفاسیر دیدید دیگه، حرفای مختلفی زدن، یکی میگه گندم بود، یکی میگه جو بود، یکی میگه سیب بود، یکی میگه درخت انار بود، یکی میگه درخت عشق بود. هر کسی یه تفسیری که هر کسی از ظن خود شد یار من. اما دقت بکنید این چه درختی بود که انسان وقتی از اون میوه آن درخت تناول کرد افتاد به سختی و بدبختی. ببینید حضرت حق از روز اولی که انسان رو در بهشت قرار داد میخواد انسان رو واکسینه کنه، برای همین خدا انسان رو اول در اون بهشت قرار داد. اولا میدانید که این بهشت بهشت زمینی بود، بهشت آسمانی ملکوتی نبود، چون خدا از اول انسان رو فرمود انی جعلون فی الارض خلیفه، انسان رو در یک بهشت زمینی قرار داد. منتها تو این بهشت زمینی همه چیز برای انسان فراهم بود و انسان بر اساس تمدن الهی تو این بهشت زندگی میکرد، هر چه اراده میکرد فراهم بود. دقت بکنید چیزی که روزی قرار است انسان دوباره بهش برسه، اون ولایت تکوینی که بعداً عرض خواهیم کرد در عصر رجعت انسان بهش میرسه، دوباره همون بهشتی است که از اول آدم توش بود. ولایت تکوینی دیگه که انسان هرچه اراده کنه براش فراهم بشه. انسان یعنی آدم در اون بهشت اول ولایت تکوینی داشت، هرچه اراده میکرد براش فراهم بود، هرچه میخواست براش بود، نیاز نبود که کار بکنه، نیاز نبود که دنبال چیزی بره. این ولایت تکوینی رو خدا از اول به آدم داد و در این باقی از باقهای زمینی قرار داد، فرمود اینجا اینطوری زندگی کنید. طعم ولایت تکوینی رو آدم چشید. بعد حضرت حق بهش فرمود ولا تقربوا هذه الشجره. ببینید خدای متعال میداند که یه همچین تفکری وجود داره دیگه، صاحب این تفکرم ابلیسه. ابلیس هم گفته من انسان رو گمراه میکنم، حالا خدا باید چیکار کنه؟ بشینه تا ابلیس بیاد انسان رو گمراه بکنه؟ آیا خدا نباید انسان رو در مقابل این تفکر واکسینه بکنه؟ چرا؟ خدا باید انسان رو در مقابل این تفکر واکسینه کنه. لطفا حضرت حق اقتضا میکنه، نمیتونه که رها کنه بره، که دست ابلیس اونور باز گذاشته و ولایت تکوینی به ابلیس داده، اجازه تکوینی به ابلیس داده، نه ولایت تکوینی، اجازه تکوینی، که یعنی ابلیس از همه عالم ماده استفاده بکنه، استفاده ابزاری بکنه در جهت تقویت حاکمیت تمدن مادی. و از این ورم خدای متعال میبینه انسانم باید حاکمیت الهی ایجاد بکنه. چه سلاحی، چه قدرتی و چه توانمندی باید به آدم بده؟ آیا خدا باید با آدم یه ابزار قوی تری بده در مقابل ابزارهای ابلیس؟ این که شد همون، این که اگر خدا به انسان یه ابزارهای قوی تری بده و ابزارهای این انسان صالح غلبه پیدا کنه بر ابزارهای ابلیس، این که باز غلبه ابزارها شد. خدا میخواد غلبه ارزشها را بر ابزارها نشان بده. ازا باید چه کار کنه؟ حضرت حق باید انسان رو واکسینه کنه و به انسان نشون بده که ارزش ها میتونه بر ابزارها غلبه کنه. لذا اینجا باید خدای متعال انسان رو مسلح به ارزش ها بکنه. اسلحه قویی که خدا باید به انسان بده ارزش های الهیه، که نشون بده کاربرد ارزش ها رو بر علیه ابزارها. این که امام فرمود خون بر شمشیر پیروز است یعنی همین. انقلاب ما نشون داد خون نشانه ارزش هاست، یعنی شهادت. ارزش ها میتواند ابزارها را ناکارآمد کند، شهادت طلبی میتونه تمام سلاح‌های قوی دشمن رو ناکارآمد کنه، چیزی که امروز مردم جهان فهمیدن، ملت ایران به جهان نشون داد، فلسطینی‌ها فهمیدن، لبنانی‌ها فهمیدن، امروز یمنی‌ها فهمیدند، خود آمریکایی‌ها، مردم آمریکا هم دارن متوجه میشن که ارزش‌ها میتونه بر ابزارها غلبه کنه و پیروز بشه. این آن چیزیه که طاغوت و شخص ابلیس و طاغوت‌های زمان ازش میترسند. خب اونا همیشه میخوان نشون بدن که هیچ چیزی نمیتونه بر ابزارها غلبه کنه. این همون منطق ابلیسه. خب خدای متعال چطور باید آدمو واکسینه کنه؟ اونجا حضرت حق باید یک میکروب ضعیف شده از این تمدن مادی که اون ویروس خطرناکی است که اگر به جان تفکر انسان بیفته انسان رو نابود میکنه، باید دقیقاً یک میکروب ضعیف شده از اون ویروس در بهشت قرار بده. و اون همون شجره ملعونه، یا بفرمایید همون شجره ممنوعه که یکی از ریشه‌هاش بعد میشه شجره ملعونه بنی امیه دیگه. این درختی که حضرت حق فرمود نخور، در واقع چه بود؟ نماد و نشانه یا بفهمید ماکت تمدن مادی بود. حضرت حق در همون بهشت به آدم میگه آدم اینجا تمدن الهی داری؟ بر اساس تمدن الهی هر چیزی که میخوای فراهمه، اما اگر رفتی به سمت تمدن مادی که این درخت نشانشه، اون وقت از ظالمین میشی. خدا به آدم فرموده بود که اگر از این درخت نخوری تو این بهش نه خسته میشی، نه درمانده میشی، نه تشنه میشی، نه گرسنه میشی. اما اگر رفتی به سمت تمدن مادی، اون وقت خسته میشی، گرسنه میشی، تشنه میشی، در به در اون وقت دنبال غذایی باشی و دنبال چیزی باشی که نیازهای مادی تو تأمین بکنه. چون نیازهای مادی دیگه خودشو نشون میده وقتی از این درخت خوردی، تا قبل از این خودشو نشون نمیداد. دقت کردید؟ حالا اینا بحثای زیادی داره ها، من فقط میخوام در بحث شما عزیزان این بحث رو بهش دقت بکنید. خدای متعال اومد و این درخت رو نشانه و نماد تمدن مادی قرار داد، فرمود نخورید. اگر خوردید اتفاقاتی براتون میفته. خب آدم گوش نکرد. البته اول انسان پذیرفت، آدم پذیرفت، ولی وقتی ابلیس وسوسه کرد او رو، اینجا آدم فریب خورد. وسوسه ابلیس چی بود؟ ببینید ابلیس اینطوری آدم رو وسوسه کرد. هل ادلک علی شجره الخلد و ملک لا یبلا. خوب دقت کنید دوستان، به آدم گفت میخوای من به تو یه درختی رو معرفی بکنم که این شجره خلده، یعنی تو رو جاودان میکنه، و ملک لا یبلا. ملک لا یبلا یعنی چی؟ یعنی من ترجمه اینه، تمدنی که پوسیده نمیشه، تمدن مدرن. ترجمه یه ملک لایبلا امروز میشه تمدن مدرن. آیا میخوایی به یه تمدن مدرنی تو رو دلالت بدم که تو رو جاودان؟ این که این تمدن مدرن جاودانه است، یعنی هیچ وقت انسان نمیخواد دیگه ازش بیاد بیرون. به این معنا حرفی که امروز آمریکایی‌ها میزنن، میگن تمدن آمریکایی یک تمدن مدرنی است که انسان هرگز دلش نمیخواد دیگه از این تمدن به تمدن دیگری بره. همین حرف امروزه. اون روز ابلیس به آدم زد. خب آدم فطرتاً دنبال جاودانگی است، دنبال برتری است. چون فطرتاً دنبال جاودانگی و برتری است، خب پذیرفت. اما گمان نمیکرد این دقیقاً خلاف آن چیزی رو نتیجه بده که میخواد. فریب این قسم ابلیس خورد که گفت انی لکما لمن الناصحین. بعدها وقتی جبرئیل به آدم گفت چطور شد که حرف خدا رو زمین گذاشتی و حرف ابلیس رو پذیرفتی، گفت گمان نمی کردم کسی بتواند قسم دروغ بخورد به خدا. ابلیس از این قداست استفاده کرد و قسم دروغ خورد به خدا و آدم فریب خورد که دیگه حتما ابلیس راست میگه دیگه، این تمدن همون چیزیست که خدا برای ما میخواد، تمدن برتر جاودانه. اینجا بود که از اون درخت تناول کرد. و وقتی از اون درخت تناول کرد، خب خدا خاصیت حرکت به سمت تمدن مادی رو تو این میوه درخت قرار داده بود. به محض اینکه تناول کرد، اول چیزی که براش اتفاق افتاد چی بود؟ فبدا لهما سوآتهما. این بود که لباسشون ریخت. لباسی که لباس تقوا بود، بدیهایی که آشکار نبود، عوراتی که آشکار نبود آشکار شد. برهنه شدند. خدا میخواد به همه انسان ها، ببین قصه آدم و حوا قصه همه انسان هاست در مواجهه با تمدن مادی. خدا میخواد بفرماید که هر کس به سمت تمدن مادی بره و میوه تمدن مادی رو بخوره، اولین نشانه برهنگی است. اولین رهاورد این تمدن برهنگیه. مثلا امروز هم میبینید هر کسی تمدن مادی غربو میپذیره، میبره میره اونور آب، اولین کاری که میکنن اونور برهنه میشن، عکس میندازن و برهنگیشون رو نشون میدن، افتخار میکنن به این برهنگی. این چیزی است که داره اتفاق میفته. خدا از روز اول به انسان گفت و اولین اثر حرکت به سوی تمدن غرب و تمدن مادی برهنگی است. مثل حیوان میشید، برهنه میشید. عورات و بدیهای شما آشکار میشه، مثل حیوانات میشید که دیگه از برهنگی بدتون نمیاد و به برهنگیتون افتخار میکنید. خب این یکی. دو، اینکه آدم و حوا از هم جدا شدند، اثر بعدی این بود از هم دور شدند، 40 سال بینشون فاصله افتاد، گسست خانواده اتفاق افتاد. خدا از روز اول میخواست به انسان نشون بده در تمدن مادی گسست خانواده اتفاق میفته، خانواده منهدم میشه، چیزی که امروز شده در غرب اینطوریه، چیزی به نام خانواده وجود نداره، این مقدارش هم که مونده کم کم از بین میره، ازدواج سفید اومده، فمینیسم، اینا همه خانواده رو از بین میبره در غرب تو چند سالهای آینده، همین الانش از بین برده. فرهنگ غرب اصلا این اقتضا رو داره، با خانواده سازگار نیست، با فمینیست و با فمینیسم و با ازدواج سفید و با این چیزا، با رابطه‌های اینطوری سازگاره. اینو حضرت حق اون روز به ما فرموده، گسست خانواده. بعدم سختی و تعب و رنج در نظام تمدن مادی، سختی هست، اینجوری نیست که انسان راحت بشه، صبح تا شب باید بره به این در بزنه، به اون در بزنه، وام بگیر، کار کن، این شغل اون شغل، دنبال درآمد باش، یه روز دلار بالا میره، یه روز اجناس بالا میره، همینطوری همه چیز، مگر این گرونی فقط در کشور، در همه کشورهایی که تمدن مادی رو پذیرفتند این اتفاق به زودی خواهد افتاد، یعنی امروز نه، چند روز دیگه قطعا روزی همه اینا مبتلا به این سختی و بدبختی خواهند شد. تو خود امریکا یه همچین اتفاق افتاده دیگه، الان برای خود مردم امریکا وضعیت معیشت رو ببینید، در جهان و در همه کشوری که اینو بپذیرن این تعب و سختی و رنج وجود داره، باید انسان بدوه دنبال یه لقمه نون، اما در نظام تمدن الهی اینجوری نیست. حالا ما ویژگی‌هایی که در عصر رجعت خواهیم گفت که برای جامعه اتفاق میفته، تمام ویژگی در زمان آدم بود دیگه، تو اون بهشتی که آدم بود، آدم قدر ندونست، آدم برای اینکه قدر اون تمدن الهی رو بدونه باید مبتلا میشد به یه همچین مشکلی، ولی خدا خواست که آدم خودش با سوء اختیار خودش بره، که بعدا نگه خدای چرا منو مبتلا کردی. خدا خواست نشون بده به همه بنی آدم که اثر تمدن مادی در زندگی انسان چیه، بدبختی و رنج و برهنگی و گسست خانواده و مشکلات فراوان دیگر. خب حالا اینا همه رو خدا نشون داد، بله، بعد که آدم توبه کرد فهمید، از چی توبه کرد؟ نه از اینکه مخالفت امر خدا رو، از اینکه بله به سمت تمدن مادی رفته. بعدم در روایت داریم دیگه، خدا رو به حق 5 تن آل عبا قسم داد، خدا رو به معصومین علیه السلام قسم داد. وقتی ما توجه به معصومین میکنیم یعنی در واقع چی؟ ما شخص اینا رو میخوایم، دوستشون نه، حاکمیت اینها رو میطلبیم. توجه به معصومین، صلوات فرستادن بر محمد و آل محمد، اینا همه اعلام این شعار است که ما حاکمیت انسان صالح رو میطلبیم. وقتی آدم توجه به اینها کرد یعنی در واقع خواستار حاکمیت صالحان شد، یعنی فهمید که تمدن الهی چقدر خوبه و فهمید که تمدن مادی چه مشکلاتی داره. وقتی اینا رو آدم فهمید واکسینه شد در مقابل وسوسه شیطان نسبت به تمدن مادی، واکسینه شد دیگه. بعد خدای متعال او رو برگزید، وقتی توبهش رو پذیرفت، وقتی آدم توبه کرد که دیگه به سمت تمدن مادی نره، خدای متعال او رو برگزید به عنوان پیامبر قرار داد و بعد او رو حاکم کرد. ببینید هر پیغمبری حاکمه، هر پیغمبری حکومت داره، حضرت آدم هم حکومت داشت، با وجود اینکه جامعه 2 نفره بود خدا به او فرمود باید حاکمیت دینی تشکیل بدی. حالا که فهمیدی اشتباه کردی، حاکمیت مادی چه بر سر تو میاره، حالا باید حاکمیت الهی تشکیل بدی. و نشانه و نماد حاکمیت الهی هم چیه؟ بنای کعبه است. لذا خدای متعال به او فرمود که خانه کعبه رو بساز. خانه کعبه نشانه حاکمیت الهی است، همون جایی که حضرت مهدی از آنجا ظهور میکند. و آدم اولین کسی بود که این بنا رو نهاد و حضرت ابراهیم هم این بنا رو تجدید کرد. به اینم که امروز اعلام حج میشه و میگن باید در یه ایام انسان بره حج، طواف کنه، یعنی همین، یعنی باید طواف عرض کنیم، باید حرکت در محور حاکمیت الهی، بین رکن و مقام، زیر نظر امام، پذیرش حاکمیت صالحان، اینا همه تو حج هست. بله، خدای متعال آدم رو حاکم کرد و حاکمیت الهی رو مستقر کرد با ساختن خانه کعبه، و بعد هم به آدم فرمود که جانشین و وصی خودتو انتخاب کن، و آدم جانشین خودش رو انتخاب کرد، اما نه بر مبنای معیارهای حاکمیت مادی و طاغوتی. اگر آدم حاکمیت تفکر طاغوت رو قبول میکرد، قبول کرده بود، باید که انتخاب میکرد به عنوان وصی بعد از خودش. خب دو تا پسر داشت، هابیل و قابیل. قابیل بزرگتره بود، قویتر بود، گوسفند بیشتری داشت، مزارع بیشتری داشت، ثروت بیشتری داشت، اما آدم رو انتخاب نکرد. هابیل رو که متقیتر بود، ارزش‌های الهی رو پذیرفته بود. خب لذا به دستور خدا هابیل رو انتخاب کرد و خودش هم قبول کرد این انتخاب رو. با اینکه میدونه حالا قابیل مخالفت میکنه چون فرزند بزرگتره، هابیل رو به عنوان حاکم بعد از خودش و وصی خودش انتخاب کرد. حالا این داستان هایی که اسرائیلیات هست و از کتب اهل سنت متاسفانه توی تاریخ و کتب ما اومده و متاسفانه بعضی هم نوشتن و ترویج کردن، چاپ کردن که حالا هابیل و قابیل سر مثلا دو تا زنی که خدا فرستاد براشون، یکی زیبا بود یکی زیبا نبود، در افتادن. اینا همه جریان انحرافیه که میخوان فکر مردم رو از بحث حاکمیت دینی منحرف بکنن. دعوای هابیل و قابیل سر همسر نبود، سر حاکمیت دینی بود. قابیل میگه من باید زمامدار و حاکم بعد از پدرم باشم، حاکمیت جامعه باید دست من باشه. و خدا فرموده بود هابیل، چقدر فرمودید. و قابیل با اینکه ابزار بیشتری داشت، قوی تر بود، از سنم بزرگتر بود، خدای متعال میخواد بگه من این چیزا رو به رسمیت نمیشناسم. در حاکمیت الهی هیچ کدوم اینها معیار برتری نیست. ارزش های الهی معیار برتری است، تقوا معیار برتری است. این حاکمیت انسان رو میتونه به تکامل برسونه. بعدم که قابیل برنتافت این حکم رو، برای اینکه برسه به این حاکمیت اومد و هابیل رو باید از سر راه بردارم. قابیل گفت باید هابیل رو از سر راه بردارم و با سنگ زد بر سر برادر و او رو به قتل رسوند، در واقع به شهادت رسوند. اولین شهید راه حاکمیت الهی هابیل دیگه، اولین کسی که در مقابل حاکمیت الهی اینطوری گستاخی کرد در زمین بعد از ابلیس قابیل بود که بعدم حاکمیت به او نرسید. البته بعدن خدای متعال فرزندی به نام شیس هبت الله با آدم داد که او محور حاکمیت الهی شد بعد از آدم و نسل انبیا از او ادامه پیدا کرد و نسل بتپرستان و شیطان صفتان از نسل قابیله. او جدا شد، رفت برای خودش تمدن مادی تشکیل داد. تمدن الهی که خدا فرموده بود رو بر نتافت و زیر بار حاکمیت پدر نرفت. در روایت داریم که رفت و برای خودش جدا حاکمیت تشکیل داد. حالا اینکه دعوای بین هابیل و قابیل رو که دعوای سر حاکمیت الهی است، میان اینطوری منحرف میکنن به سمت اینکه حالا اینا زنشون که بود چجور بود، چجور ازدواج کردن، اینا همه این سوالات و این حرفا برای انحراف ذهن ها از این حاکمیت است. از این مسئله اصلیه که حضرت حق اولین حاکمیت دینی رو در جهان اینجوری پایه‌ریزی کرد. و متاسفانه ذهن های مردم میره سمت اینکه حالا اینا چجور ازدواج کردن، زناشون که بودن چجور بودن، اینا مسائل پیش پا افتاده است که خیلی اصلا پرداختن به اینها هم منفعتی نداره. گرچه عرضم حضورتون که جواب اینا هم داده شده. حضرت امام صادق میفهمند خدای متعال دو تا زن فرو فرستاد، یا دو تا زن هم خلق، همونطور که آدم و حوا رو خلق کرد، دو تا زن هم خلق کرد، یکی برای هابیل یکی برای قابیل. ولی اینا با خواهر و برادر با هم ازدواج نکردن. بعضی میگن ازدواج حرام نبود، نه خیر این غلطه. از اول حرام بود ازدواج خواهر و برادر. خدای متعال دو تا زن جدا برای اینها خلق فرمود بنابر روایت صحیح. بله. به هر حال قابیل برای خودش نسلی داشت، هابیل هم برای خودش عرضم بزرگتون که همسری داشت، البته نسلی ازش به وجود نیامد، نسل از هبت الله به وجود اومد، از شیس. خب فعلا این بحث تا اینجا انتها برسه که بعد فردا بحث حاکمیت طاغوت رو عرض می‌کنم. حالا آدم اومده رو زمین، حاکمیت الهی شکل گرفته و ببینیم که ابلیس در مقابل این حاکمیت الهی که آدم شکل داد چه کارایی کرده و حاکمیت تمدن مادی از کجا، نقطه شروعش و بستش و گسترشش از کجا بود و تا امروز به چه شکلی ادامه پیدا کرده. باشه تا جلسه بعد انشاءالله در محضر دوستان عرض خواهیم کرد. صلی الله علی محمد و آله طیبین الطاهرین. خب سوالی اگه هست در خدمت شما هستم. خانم حسین نجات فرمودن انسان اگه قوی باشه ارادهش هم زیاد میشه، چون معرفت مقدمه عمل هست. پس ابلیس با اون همه علم چطور ارادهش ضعیفه؟ انسان اگه قوی باشه ارادهش هم زیاد میشه؟ نه اتفاقا این گزاره غلطه که انسان اگر قوی باشه ارادهش زیاد میشه. خیلی انسان های قوی هستن که ارادهشون خیلی ضعیفه، اگر مراد از قوت قوت بدنی باشه، اگه علم باشه مرادتون، انسان اگه قوی باشه یعنی عالم باشه، ارادش هم زیاد میشه، چون میگه معرفت مقدمه عمل هست. پس ابلیس با اون همه علم چطور ارادهش ضعیفه؟ و عرض کردیم که اینو توضیح دادیم، با اون همه علم چرا ارادهش ضعیفه؟ برای اینکه شهوتش قویه. این گزارم اضافه کنید که انسان هر چه شهوتش قوی تر باشد ارادهش ضعیف تر میشود، ولو اینکه علمش زیاد باشه. بله، انسان اگه قوی باشه ارادهش هم زیاد میشه، چون بعد میگه شما نقش اراده و امیال رو از معادله رشد حذف میکنید، وگرنه چنین سوالی نباید پیش بیاید. شما نقش اراده و امیال رو از معادله رشد حذف میکنید. کی گفته؟ اتفاقا من تاکید بر این میکنم، امیال میتونه جلو اراده انسان رو بگیره. کسی که شهوتش زیاد باشه ارادهش ضعیف میشه. نقش امیال شهوانی انسان خیلی زیاده تو اراده. خیلی الان اومدن یه کاری بکنن، کسی که میخواد درس بخونه، فرض کنید یه دفعه میره تو دانشگاه، شهوتش فعال میشه، ارادهش ضعیف میشه، دیگه نمیتونه درس بخونه. شهوت که فعال بشه دیگه اون اراده قوی که اول داشته که درس بخونه نمیشه. اینا نمونهای فراوانی داره الان. داریم میبینیم شهوت اراده رو ضعیف میکنه. خب سوال دیگه، خب سوال دیگه مربوط به اجرای کلاس هست دیگه، درسته؟ بله. فرمودن خانم عبیری که یعنی غیر از آدم و حوا خداوند انسان دیگری رو خلق کرده. بله، سه مصدق میفهمند خدا انسان دیگری رو خلق کرد، دوتا زن خلق کرد برای حابیل و قابیل. چه اشکالی داره وقتی خدا میتونه از آدم و حوا خلق کنه؟ منحصر در این دوتاست، دوتا دیگه هم خلق میکنه برای که عنوان همسر این ها. اشکالی نداره. پس بحث قبولی نظر حابیل و عدم قبولی نظر قابیل چیست؟ این که مشخصه دیگه، بحث قبولی نظر حابیل و قابیل هم سر همین بود. وقتی که قابیل دید که حابیل به عنوان حاکم و وصی پدر انتخاب شده، اومد گفت که پدر چرا اینطوریه؟ حضرت آدم گفت این حکم خداست، حکم من نیست. خب گفت علامت این که حکم خداست چطور بفهمیم حکم خداست؟ حضرت آدم فرمود دوتا قربانی ببرید، قربانی هر کدوم پذیرفته شد خدا اونو قبول داره به عنوان حاکم و وصی بعد از من. قابیل عرضم موضوعتون که یه قربانی برد، حابیل هم یه قربانی، اما قربانی قابیل پذیرفته نشد و قربانی حابیل پذیرفته شد. بعد قابیل فهمید که بله این حکم الهی بوده، لذا لجاجت کرد. به جای اینکه حکم الهی رو بپذیره و منقاد بشه و سر به راه بشه، لجاجت کرد، گفت حالا که اینطوریه منم حابیل رو میکشم. همون لجاجتی که ابلیس کرد. لذا حرفش هم این بود که من بزرگترم، من برترم، من حاکمیت حابیل رو بپذیرم. همون حرف ابلیس. ببینید همون که عرض کردم ابلیس گفت من میخوام گمراه بکنم، اینطوری گمراه کرد. قابیل رو اینطوری گمراه کرد که تفکر خودش رو به قابیل سرایت داد. همون حرفی که ابلیس در مقابل آدم زد، قابیل در مقابل حابیل زد. گفت من حاکمیت کسی که کوچکتر از خودمه رو بپذیرم، با اینکه من بزرگترم، با اینکه من پولدارترم، با اینکه من حالا دامم و مزارم بیشتره. اینطور بود دیگه، یعنی کاملا واضحه. من منتها متاسفانه با این دید مفسرین نگاه نکردند، با این نگاه وارد بحث آدم و حوا نشدند، کمتر وارد شدند، بیشتر پرداختن به داستان خیلی ساده آدم و حوا که از این منظر وقتی نگاه بکنه اصلا قصه خیلی عالی و زیباست و خیلی اثرگذاره. تمام قصه های قرآن اینطوریه، تمام داستان های انبیا اینطوریه، باید از این منظر نگاه کرد. اگر از این منظر نگاه نکنید، داستان های انبیا یه چیزی جز افسانه بیشتر نیست، این افسانه‌های دیگه میشه. اما از منظر حاکمیت الهی در مقابل حاکمیت طاغوت نگاه کنید، بعد خواهید دید. حالا میرسیم جلو انشاءالله بحثای طاغوت‌های آینده رو که بگیم، بحث آینده خیلی جذاب و شیرینه. میبینید که چقدر معادلات پیچیده و گنگ و مبهمی که بوده قبلا و در نگاه ما به تاریخ چقدر اثر بدی میگذاشته، الان همه حل میشه با این نگاه، با این نگاه دقیقی که نسبت به حاکمیت الهی و حاکمیت تمدن مادی هست، همه مشکلات حل میشه. خیلی افق روشنی در پیش چشم شما، در پیش روی شما قرار میگیره، هم نسبت به گذشته هم نسبت به آینده. انشاءالله در جلسه آینده خدمتون خواهیم بود. بله، سوال نیست دیگه، من خداحافظی میکنم، التماس دعا. خدا نگهدار همه عزیزان. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
صلى الله على محمد صلى الله